تو را بخشناس عزیز، با درود فراوان به شما و با سپاس از اینکه دعوت صدای دموکراسی شورایی را امشب پذیرفتید تا ما بتونیم با شما درباره مسائلی که در فلسطین اشغالی میگذره گفتگویی داشته باشیم. اما قبل از اون اجازه بدید یادی داشته باشیم از جورج حبش، بنیانگذار و دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین که در هفته گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت. در این رابطه اگر مایل باشید لطفاً برای شنوندگان رادیوی ما درباره جورج حبش و مبارزاتی که وی برای آزادسازی فلسطین داشته کمی صحبت بکنیم. در این حال خود شما نیز از جمله فعالینی بودید که سالها در جنبش مقاومت مردم فلسطین علیه اشغالگران اسرائیلی فعالیت داشتید. حتما خاطرات زیادی باید از زندگیات جورج حبش داشته باشید.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی شما، در رابطه با درگذشت دکتر جورج حبش، بنیانگذار و دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین که روز 26 ژانویه یعنی حدود یک هفته پیش درگذشت و در عمان به خاک سپرده شد، پایتخت اردن، من اولا واقعا خودم کاملا متاسف هستم و میدونم که برای مردم فلسطین یه حادثه غمناک هست و به مردم علاقمند به آزادی و برابری همه انسان ها در ایران و همینطور در فلسطین بایستی تسلیت عرض کنم. به هر حال دکتر جورج حبش باید عرض بکنم که در 1926 در شهر لد که لیدا هم تلفظ میشه، نزدیک تل اویو امروزی هست، متولد شد و دوران تحصیل خودش رو در فلسطین گذراند. سپس در حدود 22 سالگی بود که با تشکیل دولت اسرائیل وضع بسیاری از خانواده های فلسطینی عوض شد و ناگزیر شدن از زادگاه خودشون برن بیرون. جورج حبش هم همینطور از با خانواده ناگزیر به خروج از سرزمین خودشون شد و دوره تحصیل دانشگاهی رو در دانشگاه آمریکایی بیروت گذران در رشته پزشکی. پس از فراغت از تحصیل یعنی در سالهای 50 در اردن به سر می برد و در اونجا برای کمک به آوارگان، درمونگاه درست کردن، انجمنهای کمک و مثلا حمایت راه انداختن و اینا، دکتر جورج حبش در ابتدای امر یعنی در سالهای 50 حتی یک بار کوشید که در مجلس اردن به نمایندگی انتخاب بشه که البته انتخاب نشد. دکتر جورج حبش پس از یک دوره از فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای وارد فعالیت سیاسی شد، به فعالیت سیاسی روی آورد همراه با تعداد قابل توجهی از همفکران خودش، از جمله کسانی که در دانشگاه آمریکایی بیروت با همدیگه بودن، اومدن جنبشی رو درست کردن به اسم جنبش ناسیونالیست های عرب که به زبان عربی میگن حرکت القومیین العرب. این جنبش طبعا یه جنبش ملی است چون که از اسمش پیداست و از کشورهای مختلف عرب، از کویت گرفته تا سودان تا مصر، جاهای دیگه و طبعا سوریه، عراق، فلسطین و لبنان، اینا عضو داشت و اینا در ابتدای سالهای 60 کاملا فعال هستند و اون زمان سه جنبش بزرگ ناسیونالیستی یا ملی طرفدار استقلال کشورهای عرب و قطع نفوذ استعماری از کشورهای عرب هستند که فعالیت میکنند در اون سالها و یکی حزب بعث هست که البته ویژگی های خاص خودش رو داشته و داره، یکی ناصریسم هست که به رهبری عبدالناصر انجام میشد، موجی که ناسیونالیسم عرب داشت به رهبری ناصر، و یکی هم جنبش ناسیونالیست عرب به رهبری جورج حبش. این ستا در واقع برای جلب اعتماد و حمایت هرچه بیشتر توده های عرب در کشورهای مختلف بدون تمایزی بین این یا اون کشور طبعا خیلی خیلی فعال بودن و یه جور میتونم بگم حتی با همدیگه رقابت میکردن. در سال 1967 زمانی که اعراب یا ارتشای عربی از اسرائیل و همپیمانانش شکست خوردن، طبعا خیلی خیلی وضع در تمام کشورهای عرب منقلب شد و این جنبش ناسیونالیست عرب از ناصریسم که به اصطلاح رهبری ناسیونالیسم عرب رو در به عهده داشت تا اون سال انتقاد کردن از ناصر و به اصطلاح ناصریسم رو یه جنبش خرده بورژوایی ارزیابی کردن. جنبش ناسیونالیست عرب بیشتر گرایش چپ میتونم بگم داشت بدونی که رسما اعلام بکنه اینا و عموما ویژگی جنبش های ملی رو داشت. اینا در کویت، در عدن، در جایی عدن منظورم یمن جنوبی آن زمان اینا کاملا فعال بودن و حتی بخش یمنی یا که در جنوب یمن بودن از همین جنبش ناسیونالیست عرب رهبری مبارزه ای رو علیه استعمار انگلیس به پیش بردن که منجر به تشکیل جمهوری یمن جنوبی شد و خروج انگلیس، نیروهای انگلیسی از یمن جنوبی و همینطور از مناطق خلیج فارس. در هر حال پس از سال 67 و شکست اعراب، بررسی علل شکست در دستور کار بسیار بسیاری از مبارزان عرب قرار گرفت و جورج حبش که خودش یک اندیشمند بود و گرایش‌های چپ داشت کوشش کردند که یک پایه ایدئولوژیک برای جنبش خودشون که از جنگ 67 به بعد در واقع دیگه این جنبش تقسیم شده بود به کشورهای مختلف، یعنی در واقع بخش فلسطینی، بخش لبنانی، بخش یمنی و سودان و غیره به وجود آمده بود. اینا در بخش فلسطینش کوشش کردند که جنبش خودشون رو مارکسیستی، لنینیستی اعلام کنن و گرایش هرچی بیشتر به چپ پیدا کردند. اینا طبعا کوشش کرد، ابتدا کوششون بر این بود که فعالیت نظامی خودشون رو بیشتر متمرکز در سرزمین‌های اشغالی بکنن. تاریخ تأسیس جبهه خلق برای آزادی فلسطین دسامبر 1967 یعنی پس از این جنگ جوان هست و در هر حال تحولات مختلفی در امر مبارزه فلسطین وجود داشت. نوعی به اصطلاح سیاست وحدت انتقاد یا سیاست اتحاد و اختلاف که جبهه خلق برای آزادی فلسطین با جنبش بزرگتری که در عرصه فلسطین کاملا فعال بود و هست به نام الفتح، بین اینا اختلاف اینا وجود داشت. ولی اهمیت کار جورج حبش همیشه در این بود که پرنسیپ های اصلی رو که جنبش مقاومت فلسطین میبایست داشته باشه، یعنی تأکید هرچی بیشتر روی تضاد با اسرائیل، این رو هرگز فراموش نکرد. دستاوردهای سیاسی این جنبش رو که مهمترینش تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین، یعنی همین چیزی که PLO گفته میشه بهش یا به اختصار در زبان فارسی صاف گفته میشه، این رو همواره محترم می داشت. بارها با رهبری صاف یعنی عرفات اختلاف پیدا کردن، به خصوص در سال 1974 پس از اینکه رهبری الفتح متمایل بود که به هر حال برای مسئله فلسطین باید راه حلی در چارچوب قوانین بین المللی و غیره جستجو کرد و با توجه به توازن قوای بین المللی باید احیانا پای مذاکره رفت و اینا، جبهه خلق فلسطین و رهبری اون جورج حبش با این امر مخالف بودن و در عین اینکه انتقاد کردند، در عین اینکه گاه حتی از کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین که در واقع حکمی جبهه بزرگ، یه چتر بزرگی رو داره که سازمانهای مختلف فلسطینی رو دور خودش در درون خودش گرد میآوره یا میآورد، حتی خارج شدن به اعتراض ولی باز برگشتن. همطوری که اشاره کردم تحولات مختلفی در فعالیت‌های اونا وجود داشته، در یه دوره‌ای برای حساس کردن جامعه بین‌المللی یا کل دنیا که بی تفاوت بود نسبت به وضعی که برای فلسطینیا وجود داشت، اینا حتی دست به اقداماتی زدن که شاید بشه گفت حکم شوک میتونست داشته باشه، از جمله عملیات هواپیماربایی که اونم اولینش با یک دختر به نام لیلا خالد هواپیماربایی بکنن. البته صرفا هدفشون تبلیغی بود، هیچ وقت هدف واقعا اینکه مسافرهای مختلف مال کشور غربی یا هر چیزی رو کسی مثلا بکشه از بین ببره تو چیزا نبوده. ولی به هر حال بلافاصله پس از چند سال، بلافاصله یعنی بعد از دو سال، خودشون این عملیات رو، این نوع عملیات رو انتقاد کردن و کنار گذاشتن. دکتر جورج حبش در سال 1993 زمانی که قرارداد کمپ دیوید بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل امضا شد و قرار شد بعداً تشکیلات خودمختار فلسطین برپا بشه و اینا، طبعا دکتر جورج حبش مخالف بود بهش با این مذاکرات و این تو چیزا، حتی با مذاکراتی که در مادرید هم صورت گرفته بود مخالف بود. در سالهای 70 او اساساً فکر مذاکره با اسرائیل رو چیز میکرد و میدونست که زیاد این حرف میتونه گوشهای شنوایی نداشته باشه و اینا. من یادم هست که در یه سخنرانی در عدن این رو موضع خودش رو موضعی برای تاریخ میگفت و اینجوری هست که در مواردی هست که روشنفکران انقلابی ممکنه که حرفشون مؤثر نباشه، ممکنه که حرفشون، به هر حال او چنین کاری کرد. در سال 1993 همینطوری که گفتم، چون با قرارداد کمپ دیوید و تشکیلات خودمختار فلسطین اینا مخالف بود، چون به هر حال به رسمیت شناختن اسرائیل همراهش بود و خیلی خیلی در این حال که دستاوردی داشت ولی اشکالات خیلی سنگینی هم به دنبال داشت و اینا، چنان که در بین خود فلسطینی حتی در رهبری فلسطین کسانی بودن که با این قرارداد مخالف بودن، ولی به هر حال این کار انجام شد. جورج حبش از اون به بعد با یه سری اختلافات در درون خود جبهه خلق فلسطین، یعنی کسانی که میگفتن که الان شرایط طوری هست که بایستی رفت درون فلسطین همراه با تشکیلات خودمختار فلسطین، یعنی به رهبری عرفات باید کار کرد، امثال اینا، نمیتونیم همچنان خودمونو منزوی از درون کشور نگه داریم و اینا. به هر حال جبهه خلق فلسطین رهبری دیگری رو انتخاب کرد و با احترام کاملی که برای دکتر جورج حبش قائل بود، دکتر جورج حبش عملا از کار کناره گرفت و حدود بیش از 10 سال میشه گفت که دیگه فعالیت رسمی در درون جبهه نداشت، ولی همواره به عنوان یک رفرانس، یک مرجع برای خط مبارزاتی فلسطین، خط سازش ناپذیر بود و مورد احترام انواع اقشار و اندیشه‌های مختلف که در عرصه فلسطین و در عرصه جهان عرب هستن همیشه بود. جبهه خلق فلسطین به عنوان از نظر فکری به نظرم یه جریان مؤثر بوده و هست، جریانی هست بیشتر رنگ روشنفکری داره، شخصیت‌های خیلی برجسته فرهنگ فلسطینی با این جبهه بودن، مثل غسان کنفانی که در سال 1972 در بیروت توسط اسرائیلی ها ترور شد و همطور کسان دیگری.
بله، البته در ادامه صحبت های شما در این حال نباید فراموش بکنیم که دکتر جورج حبش رابطه خوب و دوستانه ای نیز با انقلابیون و مبارزین ایرانی در زمان شاه داشت، زمان شاه که مبارزینی که به هر حال به صف مبارزه مسلحانه پیوسته بودند.
درست.
تراب عزیز، خود شما چه
بله،
خاطراتی از زنده یاد جورج
ما
هبش دارید؟
من طبعا همیشه قبل از اینکه به همراه با رفقایی که ما در اون زمان در سازمان مجاهدین خلق بودیم، طبعا هنوز اسمش اعلام نشده بود، زمانی که رفتیم فلسطین، رفتیم با سازمان های فلسطینی در کشورهای عربی یعنی اردن، لبنان و غیره تماس داشتیم، با جبهه خلق فلسطین هم تماس داشتیم. ما فعالیت هایمون بیشتر با الفت بود، ولی با جبهه خلق هم تماس داشتیم. رفقای فدایی هم بودن که هم با الفت تماس داشتن، ولی در دوره های بعد بیشتر با جبهه خلق فلسطین تماس داشتن. اونها جبهه خلق فلسطین در نشریات خودش، در خصوص در مجله الهدف، به سردبیری غسان کنفانی بیانیه ها، اخبار عملیات، بزرگداشت شهدای جنبش انقلابی ایران، چه از سازمان چه چریکای فدای خلق و چه از سازمان مجاهدین خلق ایران چاپ میکردن. من یادم هست مقاله‌ای رو که برده بودم برای مجله الهدف با غسان کنفانی و یکی از دیگر از رهبران جبهه خلق فلسطین به نام ابو ماهر الیمانی تماس داشتیم و برده بودم براشون، بحث میشد راجع به مسائل ایران و ما همیشه با حمایت و استقبال از جنبش انقلابی ایران، شاهد استقبال و حمایت اونها از جنبش انقلابی ایران بودیم و به طور متقابل هم البته ما ایرانی ها این احترام، این مثلا ارزش رو برای اونا قائل بودیم و اینا. دکتر جورج حبش پس از ارتباطاتی که باش گرفته شده بود و در جریان فعالیت مبارزاتی ایران و جنبش مسلحانه قرار گرفته بود، حتی تا اونجا که یادم هست بر کتاب رفیق مسعود احمدزاده یعنی قلان هم استراتژی هم تاکتیک یک مقدمه کوتاهی هم نوشته بود که به نظرم در اون سالا چاپ شده بود توسط سازمان چرک فیده خلق. به هر حال پوسترایی که احیانا نامی از شهدای انقلابی ایران درش برده شده از طرف اونا و همینطور از طرف الفت چاپ می شد و به نظرم جنبش انقلابی ایران همواره مدیون جنبش انقلابی فلسطین باقی خواهد ماند.
حال یاد این مبارز انقلابی، مبارز کمونیست گرامی باد. من برمیگردم یه مقدار در رابطه با وضعیت کنونی فلسطین و همون گونه که در رسانه‌های خبری دیدیم و همینطور که شنیدیم، مردم فلسطین در نوار غزه از هفته‌های گذشته در شرایط بسیار اسفباری زندگی می‌کنند و رژیم اشغالگر اسرائیل علاوه بر حملات وحشیانه نظامی سعی کرده مرزها رو ببنده، مشخصاً آب و برق غذا رو به روی مردم قطع کرده و به هر حال مردم در نوار غزه در محاصره واقعا مضاعفی قرار گرفتن. در این رابطه می‌خواستیم تحلیل شما را از وضعیت جدید و محاصره مردم فلسطین در نوار غزه، تحلیل شما رو بدونیم که شما در این رابطه چه تحلیلی دارید و این گونه که به نظر میرسه مرحله جدیدی رو مردم فلسطین در این شرایط دارن به پیش میبرن.
بله، اول من یه توضیح کوچیکی راجع به وضعیت عینی غزه خدمت شما و شنوندگانتون بگم. نوار غزه همطور که از اسمش پیدات یه باریکه زمین هست 365 کیلومتر مربع در بخش شمالی صحرای سینا و در کنار دریای مدیترانه، یعنی در واقع شهر غزه میشه گفت یه بندر هست. شهر غزه یکی از شهرهای قدیمی خاورمیانه است و در دوره های باستان یکی از نقاط مهم جاده ابریشم بوده که از شرق به غرب یعنی اروپا می رفته، سر راه روم قرار داشته و غزه در سالهایی که در اشغال رومیان که خیلی خیلی قدیم هست، مربوط تاریخ قدیمه، ولی در قرن بیستم نزدیک 40 سال در اشغال اسرائیل به سر برده و این نوار غزه، این از سال 67 به بعد تا همین چند سال پیش در اشغال اسرائیل بود. قبلش هم پس از، یعنی پس از تشکیل دولت اسرائیل، نوار غزه زیر حاکمیت مصر قرار داشته. بارها تلاش شده از طرف فلسطینیا که به اصطلاح دولت خودشون رو بتونن تشکیل بدن یا یک به اصطلاح هویت مستقلی داشته باشن، از حقوق انسانی و ملی خودشون برخوردار باشن، ولی متاسفانه همیشه در نتیجه تضادی که وجود داشته بر سر تصاحب این سرزمین بین دولت‌های مختلف، به هر حال اینا دائما مورد لشکرکشی، اشغال و غیره قرار گرفتن. الان هم نوار غزه با 1.5 میلیون جمعیت، یعنی بیش از 4000 نفر در هر کیلومتر مربع، این یکی در واقع میتونم بگم که متراکم ترین جمعیت رو در کره زمین داره. و یک محاصره‌ای که اسرائیل بر این منطقه اعمال کرده و این رو جدا کرده از بخش دیگر فلسطین که عبارت از ساحل غربی رود اردن باشه، فقط بتون بگم که غیر از مرز دریایی که داره، یک طرفش به مصر هست، یعنی میتونه یه راه به مصر داشته باشه، یه راه به خود فلسطین داشته باشه که در اشغال اسرائیل، یعنی به اسرائیل. در واقع یه دروازه داره به اسم دروازه ارتس با اسرائیل که طبعا همیشه بسته است با سیم خاردار و الکتریکی و هزار چیز دیگه، و یه طرف دیگرش هم هست که با مصر به نام مرز رفح. این مرز رفح در واقع یک مرزی است که بین دو قسمت از شهر رفح کشیده شده، یعنی ما بنابراین رفحی داریم که داخل خاک مصر محسوب میشه، رفح داریم که در داخل خاک فلسطین، یعنی در غزه در واقع محسوب میشه. این دیوار هست، دیواری که در واقع مرز بین فلسطین مصر بوده هست، که در روزهای گذشته روز 23 ژانویه حدود یک هفته پیش مردم شکستن، منفجر کردن و به اصطلاح گرسنگان این کاری کردن. در واقع من تعبیری رو که یکی از اسرائیلی های مخالف اشغال فلسطین و طرفدار صلح به نام آقای یوری آونیری در یک مقاله کرده، اینو براتون 3 سطر میخونم. میگه نوار غزه بزرگترین زندان روی زمین است. خراب کردن دیوار رفح اقدامی از نوع آزادسازی زندانیان این زندان بود و ثابت کرد که هر سیاست ضد انسانی سیاستی احمقانه بیش نیست. هیچ قدرتی نمیتواند در برابر توده هایی که از دیوار ناامیدی گذشتند بیستد. خب مردم که واقعا به جان آمدن، از هر طرف بسته است، یه زندان بزرگه، فقط سقف نداره که سقفش آسمونه، و مقاومتی که این مردم کردن، درسته که در نتیجه شرایطی که بین خود دو حزب یا دو نیروی بزرگی که در فلسطین فعال بودن تا چند سال گذشته فعال بودن، یکی حماس یکی الفتح، در نتیجه اختلافی که بین اینا پیش اومد، غزه رو در واقع حماس تصرف کرد. من میدونم که این حادثه غمناکی هست برای فلسطین. فلسطین مثل یک کلش مثل یک نلبکی بود که در واقع به این وسیله در هم شکسته شد، از نظر سیاسی به ضرر فلسطین هست، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در نتیجه فشار فراوانی که روی مردم فلسطین میاد و تمام تلاشی که کردن برای اینکه اسرائیل عقب بنشینه، اسرائیل دست از اشغال این مناطق برداره، دست از سرکوب مستمر برداره و به بهانه های مختلف، به بهانه ای که به سر ما موشک پرتاب میشه یا به شهرهای ما، شهرهایی که همه اشغال شده است، یعنی شهرهایی که اینا اومدن ساختن، مردم فلسطین رو بیرون کردن، یه چیزی توش ساختن، بعد میگن که هیچ کسی به ما کاری نداشته باشه. به هر حال مردم فلسطین هم سعی میکنن خودشون دفاع کنن، علیه اونا اقداماتی میکنن، از جمله موشکپرانی هست، تیراندازی هست، امثال این چیزا. اسرائیل جواب بسیار بسیار بدتر میده، از جمله مجازات های دست جمعی رو میکنه، مثل بستن آب، بستن برق و به اصطلاح مواد خاربار روی مردم. و شما حساب کنید وقتی که آب نباشه، برق و نان نباشه، وضع مدرسه و بیمارستان و دارو و اینا چگونه خواهد بود؟ به هر حال باز هم مردم غزه همچنان مقاومت میکردن، تا اینکه چند شب پیش، منظورم 7-8 شب پیش، با قطع برق دیگه جان مردم به لب رسید و کوشش کردند که دیوار که میشد به اصطلاح ویران کنن ویران کردن، و طی یک شبانه روز 700,000 نفر از مردم غزه رفتن برای خرید به شهر رفح مصر و شهر العریش که نزدیکی همین مرز هست رفتن. و جالب اینه که میرفتن و برمیگشتن، همه برمیگشتن به همین زندان، برمیگشتن به همین صدا جهنمی که اشغال و ارتجاع عرب براشون درست کرده. یعنی البته سیاست اسرائیل و پشتیبانانش خصوص آمریکا همیشه این بوده که اونقدر اشغال رو ادامه بدن، اونقدر فشار بر مردم زیاد بشه که مردم خود به خود سیر بشن، خود به خود به اصطلاح خسته بشن از مقاومت کردن و فساد بگیره. در واقع اینه اون سیاستی که تاکنون به کار بردن. در مواردی این سیاست مؤثر بوده، خیلی ها رو به حق که نمیشه واقعا مورد شماتت و ملامت قرار داد، اونا رو مأیوس شدن، ولی همچنان مبارزه ادامه داره، مبارزه واقعا خستگی ناپذیر هست، اون چیزی که در فلسطین جاریست. البته جاهای دیگه هم به اشکال مختلف همه مقاومت میکنن و این مقاومت ها زمانی حتما به ثمر خواهد رسید، در عراق، در لبنان، در ایران و همینطور جاهای دیگه.
بله، با توجه به رفتن مردم به مصر و شکستن اون دیوارها، نقش مصر در این درگیری ها چیه؟ چه نقشی رو در درگیری های بین حماس و دولت اسرائیل تونسته تا کنون بازی بکنه؟
اول اشاره میکنم به یه سیاستی که اسرائیلی ها دنبالش بودن و اونی که غزه رو که هیچ کسی نمیتونه تحملش بکنه. یعنی واقعا اسرائیل زمانی که گفت که من از غزه میرم، البته به دروغ گفت میرم، خیلی سرسرا انداختن و گفتن ما میریم، ولی عملا نرفتن، چون از همه طرف غزه رو در محاصره دارن. درسته جمع کردن بعضی از شهرک هایی که داشتن و اینطور چیزا، و شهرک ها رو همه خراب کردن که مورد استفاده فلسطینی ها قرار نگیر. خواستشون همیشه اینجوری بود که غزه ما از شهرش خلاص شیم، باشه برای مصر، چون که قبلا بوده، یه زمانی تحت سلطه مصر بوده، الان هم برای مصر. ساحل غربی رود اردن هم در واقع باشه برای اردن. این شعار، این که ساحل غربی برای اردنی ها، این هم بارها گفته میشده، یعنی در واقع فلسطین بی فلسطین. این یه سیاستی بوده که عموما دلشون میخواسته که پیاده بکنن اسرائیل و طرفدارانش، ولی این کار در نتیجه مقاومت مردم انجام نمیشد. مصر سیاستی که الان نزدیک بیش از به نظرم نزدیک 30 سال هست که این حسنی مبارک، یا بیش از 30 ساله، بیش از 30 سال هست که حسنی مبارک بر سر کار هست و با حمایت آمریکا بر سر کار اومد. کارش در واقع یک نوع واسطه‌گری برای قبولوندن هرچه بیشتر خط آمریکا، خط اسرائیل به منطقه است. گیرم به هر حال چون عربه، چون که باید با مردم مصر روبرو باشه، اینا نمیتونن صریح یعنی حرفو بزنن، ولی جز هموار کردن راه برای تسلیم به اصطلاح انقلابیون عرب، برای تسلیم فلسطین، کار دیگری اینا از پیش نبردن. گیرم در نتیجه همین تضادهایی که وجود داره، هم فلسطینی ها چه حماس و چه الفتح تونستن از این مصر به عنوان یک به اصطلاح خط وسط یا بگم به عنوان یک توقفگاه تونستن استفاده بکنن برای اینکه یک جور با دنیای خارج هم ارتباط داشته باشن، یا مصر از مصر استفاده بکنن برای که بتونن کشورهای عرب رو در رابطه با مسئله فلسطین به یک نقطه توافقی برسونن، یا اینکه خودشون بتونن برن با هم مذاکره. همین الان بحث هست و رهبر سیاسی حماس یعنی خالد مشعل که عمدتا ساکن سوریه است الان در مصر به سر میبره برای مذاکره با مقامات مصری تا اینکه بتونن مرز رفح یعنی مرز غزه مصر رو بتونن به دست حماس و نیروهای مصری باز نگه دارن، به طوری که محاصره غزه که سیاست اسرائیل بود در واقع عملا شکسته بشه، به خاطر اینکه یک راه به طور مستمر و امن باز باشه برای غزه به طرف مصر. طبعا رهبری سازمان از بخش فلسطین یعنی تشکیلات خود مختار که در حال حاضر با محمود عباس هست، اونا هم کوشش میکنن که اونطور که جامعه بین المللی منظورم آمریکا، اروپا و غیره سازمان ملل خواستارش هستن این مرز غزه یعنی فلسطین مصر باشه دست تشکیلات خودمختار فلسطین، ولی حماس طبعا مخالف است. اینکه این مذاکرات الان جریان داره برای که ببینن چگونه صورت بگیره. قبلا یعنی قبل از چند ماه قبل از اینکه حماس در واقع غزه رو کاملا زیر سلطه خودش بگیره و قدرت تشکیلات خودمختار رو در اونجا نفی کنه، مرز غزه مصر در اختیار نیروهای مصری بود و نیروهای تشکیلات خودمختار و نظارت هیئت اروپایی. هیئت اروپایی پس از اینکه حماس بر سر کار اومد کناره گرفت رفت، بنابراین فقط موند مصری ها و حماس. حماس که به اصطلاح رسمی نمیتونست باشه چون مصر هم به اصطلاح تشکیلات خودمختار رو به عنوان مسئول فلسطین قبل مسئول کشور فلسطین قبول داره نه حماس، ولی به هر حال توازن قوا ایجاب میکرد که حماس هم در این مورد نقش داشته باشه. در هر حال الان مذاکره وجود داره برای که مرز مصر غزه یا مرز مصر فلسطین توسط چه کسانی اداره بشه. اتحادیه اروپا اعلام کرده که ما دوباره حاضر هستیم که هیئتمون رو بفرستیم برای نظارت بر مرز. اینکه حماس این منطقه رو با مشارکت مصر کنترل کنه یا بگم تشکیلات خودمختار فلسطین که تشکیلات رسمی فلسطین هست اون همراه با مصر مرز رو کنترل کنند، الان بحث هست و به نظرم نقش مصر که پرسیدید میتونم بگم در مجموع در خدمت سیاست امپریالیستی اسرائیلی آمریکایی است، ولی در این حال یه سری منفذهایی هم وجود داره که فلسطینی‌ها چه حماس و چه الفتح و چه دیگران تونستن ازش استفاده بکنن، چون به هر حال هیچ وقت یک پدیده تنها یک جنبه نداره. الان هم درسته که فلسطینی‌ها به شدت زیر ضربه هستن، ولی فلسطینی‌ها به اصطلاح از امکاناتی از قدرتی هم برخوردار هستن و به همین دلیل کسی نمیتونه موجودیتشون رو نفی کنه و میشه امیدوار بود به صورت استراتژیک که سرانجام مقاومتی که صورت میگیره از شانس و فرصت موفقیتی برخوردار باشه که یک جنبش انقلابی که خواست اکثریت مردم رو که اکثریت زحمتکشان هستن به صلاح در نظر بگیره و اون حاکم بشه و جریانات بنیادگرا امثال حماس که اگر قدرت دستشون بیفته به صلاح قدرت به طور کامل دستشون بیفته هیچ ابایی نخواهند داشت از اینکه همون جنایت هایی رو که جمهوری اسلامی در ایران مرتکب شده اونا هم مرتکب بشن. به هر حال همیشه این توازن قوا، اگر چپ اگر نیروهای لاییک دموکرات‌های واقعی که اصولا بر اساس تعریفی که ما همیشه داشتیم کمونیست‌ها هستن، اگر اونا از صحنه غایب نباشن، همه چیز دست نیروهای ارتجاعی، نیروهای محافظه‌کار، نیروهای بنیادگرا اینا نمیفته. من یه امید استراتژیکی به هر حال برای اینطور چیزی دارم و در این حالم هست که دلم میخواد که اگر میتونم حرفی بزنم، میتونم قدم بردارم در این مورد باشه.
بله تراب عزیز، خسته نباشید. با سپاس فراوان از اینکه از اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان رادیوی ما قرار دادید. امیدواریم در فرصت‌های بعدی باز بیشتر با هم در رابطه با مسائل فلسطین به بحث و گفتگو بپردازیم.